41 مهر ماه در حالی که مجلس تعطیل بود، هم مجلس شورای ملی هم مجلس سنا، دولت اعلم اینو به عنوان مصوب به اجرا گذاشت.
بله.
خب این با مخالفت مراجع علما و جریانات مذهبی مواجه شد، چون قید اسلامو که بردارین یا سوگند به قرآنو، دیگه در حقیقت یک حکومت لائیک و غیر اسلامی میشه.
البته به جای سوگند به قرآن ظاهرا آورده بودن سوگند به کتب مقدس.
بله. البته در مورد مسیحی‌ها، یهودی‌ها و زرتشتی‌ها، اینها به کتاب خودشون سوگند می‌خوردن.
بله.
حتی در مجلس. ولی این قضیه دائر بر این بود که بهائیت رو به عنوان دین رسمی کنند. که امام هم در سخنرانی‌هاشون و نوشته‌هاشون به این اشاره کرد. این به صلاح کتاب آسمانی.
بله.
که اقلیت‌های رسمی ایران همشون با کتاب خودشون در حقیقت سوگند می‌خوردن، دیگه با قرآن سوگند نمی‌خوردن. به هر صورت این با مخالفت مراجع و علما و جریان مذهبی بین مهر 1141 تا آذر 41 ادامه داشت. نهایتاً دولت عقب نشینی کرد و به ظاهر ملغا کرد اونو.
بله.
مرحله بعدی تحت عنوان همون قوانین، تحت عنوان انقلاب سفید شاه و ملت مطرح شد و به رفراندوم گذاشتن. خب رفراندوم طبق قانون اساسی مشروطه عرض کنم که ممنوع بود، مگر یه حکومتی رو بخوان تغییر بدن، حکومتی که سر کار هست، نه انقلاب میتونه بکنه نه رفراندوم، طبق قانون.
بله.
عرض میکنم اینا.
بله.
خب این هم با مخالفت هم سیاسیون مواجه شد، خاصه با مخالفت علما، بالاخص امام خمینی. عرض کنم که در به اصطلاح دوم فروردین 42 که مصادف بود با 25 شوال روز شهادت امام صادق علیه السلام، در مدرسه فیضیه آیت الله عظما سید محمد رضا گلپایگانی اقامه عزا کردند. عرض کنم که از قبل ساواک و دربار هماهنگ کرده بودند که یک حمله به اینجا کنن، یه رعب و وحشت در بین علما به وجود بیارن. خب رفتن اونجا و جاوید شاه تو مجلس عزاداری در مدرسه فیضیه، وقتی که اعتراض آقای انصاری واعظ کرد، بلند شدن و شروع کردن با چوب و اینها به طلاب و روحانیون حمله کردن، عده‌ای رو مضروب کردن، عده‌ای رو دستگیر کردن، جمعی رو به شهادت رسوندن، حتی برخی فرار کردن تو حجره هاشون، حجره ها رو شکستن، قرآن ها رو آتش زدن، یک به قول حضرت امام مغلوار.
بله.
عمل کردن. خب این با اعتراض مجدد امام و مراجع، حتی علمای مراجع نجف مواجه شد. روند حرکت به 15 خرداد رسید که امام در 13 خرداد سخنرانی میکنن، به شاه خطاب میکنن که این چیه، ما از هر کس میپرسیم میگن اعلی حضرت این کارو کرده، اگر شاه این کارو کرده ما تکلیف اونو با شاه روشن کنیم، اگر دولت و مسئولین و نیروی انتظامی کرده با اونها روشن کنیم. خب این سخنرانی امام در حقیقت یک نوع موزگیری در برابر شاه بود. اشاره کرد اسرائیل به درد تو نمیخوره، امریکا به درد تو نمیخوره، کاری نکن وقتی که از این مملکت میری مثل پدرت مردم شادمانی کنن، یه مقدار به فکر مملکت باش، با روحانیت اینطور عمل نکن، با علما اینطور عمل نکن، به قانون عمل کن. بالاخره امامو دستگیر کردن که در مرحله اول قصد اعدام امامو داشتن، که علمای تمام شهرستانها در تهران جمع شدن که ایشون مرجع تقلیده، طبق قانون اساسی مشروطه کسی حق به تعرض نداره.
بله.
که تبدیل شد به زندان و حبس خانگی تا فروردین 1143 که دولت اعلم اواخر اسفند 42 کنار رفت. دولت عرض کنم که حسن علی منصور که همون کانون مترقی و به تعبیر خودشون تکنوکرات های امریکایی بودن اومدن رو کار، لایه کابیتولاسیون مطرح شد در دولت. عرض کنم که اینو پیگیری کردن اینها در مرداد 1343، 5 مرداد در مجلس سنا به تصویب رسوندن. یعنی در حقیقت کاپیتولیشن اینه که سادهش اینه که ایران مستعمره امریکا. بله. ولی از نظر سیاسی اگر یک مرجع تقلید شاه مملکت هر شخصیتی به امریکایی‌ها عرض می شود تعرض کرد باید دستگیر بشه و مجازات بشه، اما امریکایی در ایران هر کاری کرد حتی به یک مرجع، به یک عالم، به یک دانشمند، به آحاد ملت ما اسای ادب کرد، پلیس حق دستگیری نداریم، باید بده در امریکا محاکمه بشه. مضافاً جریان مستشاری عرض کنم بیش از 30,000 نفر شد، البته در اسناد لانه جاسوسی 35,000 نفرند. یکیش هم تصویب امنیت مستشاران. مستشاران منحصر به نظامی نیست، برخی اطلاع ندارن، فکر میکنن فقط نظامی ها هستن، چون ساواک 10 تا مستشار امریکایی بودن، سازمان برنامه دست مستشاران امریکایی بودن، کشاورزی، یعنی این مستشاران فقط در ارتش و نیروهای نظامی انتظامی نبودن،
بعضن وجود اقتصادی داشتن. بله.
این مستشاران با خانواده و هر امریکایی، این وقتی که تصویب شد از نظر قانونی میباید اول مجلس شورای ملی تصویب کنه، بعد مجلس سنا. اینها اول مجلس سنا تصویب کردن، حالا اینم یه خلاف قانون دیگری مثل رفراندوم و انقلاب. در مهر 1343 به مجلس شورای ملی اومد. در مجلس شورای ملی عرض کنم که در اونجا به تصویب رسید. در حقیقت بله، نمایندگان بسیار. مجلس به این رأی موافق دادن، البته تعدادی مخالف بودن. ناصر بهبودی مخالفت شدیدی کرد، ابوالقاسم پاینده مطرح کرد که این به نفع ما نیست، بعدن تبعاتی داره.
بله.
در موردش تأمل بشه، یه مقدار دقت بشه، ولی نهایتاً به تصویب رسید. خبر به امام رسید، امام از سه مسیر اینو فرمود پیگیری کنین، متن رو بیارین من بخونم بعدن ببینم چیه. یکی آقای هاشمی رفسنجانی پیدا کردن، یکی عرض کنم متنی آقای شهید عراقی، یکی هم شهید حجت الاسلام محلاتی. این سه تا متن رو امام مطالعه کردن، تطبیق و عرض کنم اینها طبق اسناد ساواک داره که در دوم آبان امام در منزل آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی جلسه گذاشتن، گفتن که این هم حیثیت مملکت از بین میره، هم حیثیت اسلامی و هم سلطه اجنبی داره، چون سلطه اجنبی بر جامعه اسلامی حرامه، چه یهود باشه، چه نصارا باشه، چه ملحدین باشن، به عنوان اجنبی در فقه اسلامی به اون اشاره میشه.
آقای تبریزی عزیز من عذر میخوام که کلام شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام، چون ما برنامه‌مون خیلی معطوف به موضوع کتاب هست، میخوایم این واقعه رو از چشم انداز. درود بر شما. حالا من خیلی دوست دارم که از شما بپرسم آیا بجز این کتاب، یعنی سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران که ما اینجا راجبش صحبت کردیم با شنوندگانمون، آیا منابع دیگری میتونید به ما معرفی کنید در این حوزه؟ ممنون میشم.
امام جلد اول متن عرض کنم که بیانیه، یه اعلامیه امام دادن، یه سخنرانی کردن که در اون حد در اسناد لانه جاسوسی کتاب هشتم مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی چاپ کرده، متن فعالیت عرض کنم که سفارت برای به تصویب رسوندن. بعد در کتاب امام خمینی در آینه اسناد جلد عرض کنم 3 و 4 و 5 فقط مختص به تصویب کاپیتولیشن و مخالفت امام و علما، سخنرانی های علما و پیگیری که ساواک کرده.
خیلی متشکرم از شما آقای تبریزی عزیز.
بله. امام خمینی جلد اول حجت الاسلام سید حمید روحانی مطرح کرده، حجت الاسلام روح الله حسینیان در کتاب سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران که بررسی سال 41-43 همین موضوعی که من مطرح کردم در حقیقت از کتاب آقای حسینیانه.
خیلی متشکرم.
خوبی موضوع رو مورد بررسی کرده و قرار داده، هم اعلامیه امام آورده و هم سخنرانی. عنوانش هم گذاشته رویارویی مستقیم امام خمینی با سلطه امریکا. بعد لایه مسئولیت رو عرض کنم مورد بررسی قرار داده، دولت از می شود حسن علی منصور رو مطرح کرده، متن صحبت امام رو آوردن.
بله. امام
در اونجا مطرح میکنه که ما رو مستعمره امریکا کردن، خط بطلان کشیدن بر تاریخ ایران، مفاخر ما رو زیر پا گذاشتن. یه بخش اینه، یه بخش به اسرائیل میپردازه که اسرائیل اگر جنایت میکنه به دلیل حمایت امریکاست، اصلا امریکا او رو چی میکنه. بعد یه نکته ظریفی در اونجا امام اشاره میکنه.
آقای تبریزی عزیز، من خیلی از شما پوزش میخوام. الان میخواستم چون کلامتون دوست دارم که به پایان برسه، 30 ثانیه زمان داریم. این ماجرا رو من خواهش میکنم که به اتمام برسونیم، چون دوست ندارم که ناتمام بمونه کلام شریف و عزیز و عمیقتون.
بله، خواهش میکنم. عرض میشود که امام مطرح کردن امریکا از شوروی بدتر، شوروی از انگلیس بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. امروز سر و کار ما با امریکا، رئیس جمهور امریکا بدونه منفورترین فرد در نظر ملت ماه و در نظر مسلمینه. و یه نکته هم جیمز بیل داره در کتاب عقاب و شیر، میگه آیت الله خمینی هرگز امریکا رو به دلیل این تحقیری که ملت ایرانو کرد، این سلطه‌ای که کرد، نپذیرفت. به هر حال امام هم اگر به تبعید رفتن 14 سال به دلیل همین مبارزه با امریکا بود. حالا جنایات امریکا، خیانت‌ها، غارت‌های امریکا در این 14 سال قابل بررسی.
خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم که اون 30 ثانیه پایبند بودید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو از رادیو فرهنگ و گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما عزیزان میکنیم. فکر میکنم در مورد کتاب 3 سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران به تألیف زنده‌یاد حجت الاسلام روح الله حسینیان مفصل گفتیم. بله. در بیان مهمان عزیز و ارجمندمون جناب قاسم تبریزی هم مطرح شد. اما بجز این منابع آقای خرمی عزیز، آیا ما میتونیم به کتاب‌های دیگری هم مراجعه کنیم در این محور؟
تحقیقاً میتوانیم، هرچند جناب تبریزی هم به این نکته اشاره کردن که پرداختن نویسندگان پژوهشگران ما به حوزه مسئله‌ای به نام کاپیتالیسم خیلی با کندی صورت گرفت. مثلا اولین کتابی که ما به شکل پژوهشی و مستند در قالب و محور استوانه کامل بر محور کاپیتالیسم ارائه شد، کتاب کاپیتالیسم در تاریخ ایرانی محمد علی چلونگر بود، 1382. قبل از اون اگر هم به این مسئله، یعنی به مقوله لایه کاپیتالیسم اشاره شده بود، در اسنای کتاب‌های دیگر تاریخی بود، ولی اولین کتاب محوری با همین نام که 0 تا 100 اون در این حوزه هستش به کتاب آقای چلونگر برمیگرده. 5 روح محور و رویکرد اصلی رو آقای چلونگر در کتاب کاپیتالیسم در تاریخ ایرانی مد نظر قرار میده که فقط یک فصلش رو ما مثلا در نگارش مستندگونه جناب آقای حسینیان در کتاب 3 سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران میبینیم. اون هم سیر تاریخی مسئله حق قضاوت کنسولی یا همون کاپیتالیسم هستش که اینجا هم ارجاع و اشارتش رفته. یکی از فصل‌های درخشان این کتاب که من بسیار دیدم در پایان‌نامه های بسیاری از دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا مورد استناد قرار گرفته، اهداف بیگانگان در اجرا کردن و درخواستی که نسبت به مقوله اجرا شدن کاپیتالیسیون در کشورمون بوده. زمینه‌های پیدایش کاپیتالیسیون مسئله ای است که بیش از آنکه نگاه تألیفی جناب آقای چلونگر رو به خودش داشته باشه، از ساحت ترجمه و مقالات و ارجاعاتی که از سایر گفتگوها یا سخنرانی‌ها استخراج شده. سیر کاپیتالیسیون از مغول تا قاجاریه با وجود تیتر درخشانی که داره، لاغرترین بخش این کتاب رو در حقیقت به خودش شکل میده و اون هم باز هم شکل قلم آقای چلونگر در مقام یک محقق نیست، فقط ارجاعاتی که در کتاب‌های دیگری بوده داره این مسئله رو، چون یکی از مواردی که اصلا باعث شد خودم این کتاب رو در دست بگیرم بیشتر این بخش فصل چهارم کتاب بود. و در نهایت آثار و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی است که خب اینجا دیگه قطعاً قلم توانگر محقق مانند آقای چلونگر رو ما شاهد هستیم. سال 1384 جناب محمدیان عزیز نشستی تخصصی در قالب نشستی ملی با محوریت حق قضاوت کنسولی کاپیتالیسیون در کشور ما به میزبانی پایتخت تهران برگزار شد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مجموعه سخنرانی‌ها و مقالاتی که در این نشست تخصصی در حقیقت ارائه شده بود رو به دوستان و پیشگاه عزیزان اهل مطالعه عنوان کرد. میدانم که جناب تبیک هم بله. همدل هستند، امید بتوانم دو کتاب دیگری که یکیشان در حوزه نوجوانان هست و معرفی بکنیم، ولی
چقدرم عالی و لازم همدل بسیار خوب. پس ما با آقای تبیک بحث نخستمون رو پی میگیریم، باز میگردیم به دو کتاب که یکیشان مربوط به کودکان و نوجوانان هست. آقای تبیک درود دوباره بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام مجدد به شما آقای خرمی، مهربانی عزیز محترم.
متشکرم از شما. روایت های گوناگون در مورد واقعه کاپیتالیسیون و افشاگری حضرت امام در مورد این لایحه رو بررسی کردیم. من فقط یه نکته دیگه اضافه کنم، یک رویکرد دیگه به این ماجرا این هستش که در واقع پهلوی اول به خاطر در واقع استقرار، تثبیت و توسعه ماجرای سکولاریسم در واقع این لایحه رو در صدارت بود که تبیین کنه. بعد از اون هم تکنوکرات هایی که در دولت منصور بودن، حالا در بیان آقای تبریزی هم به این نکته اشاره شد، اونها تلاش کردن که این اتفاق بیفته و در دوره پهلوی دوم مثلا ماجرا به نحو دیگر رقم خورد. ما ادامه سخن شما رو بشنویم، چون من اینجا گفتم که ما نظرگاه های متفاوتی رو مطرح می‌کنیم، این روایت هم مطرح است، ما بیان شما رو گوش می‌کنیم.
خیلی نکته خوبی گفتید، منم در تکمیلش اینو بگم که حتی دیدگاه هایی وجود داره که بعضن میان کاپیتالیسیون رو جانبداری میکنن ازش. بله. بعضی دیدگاه هستن که نگاه مثبت و منفی دارن، یعنی میگن همونطور که در دوره صفویه ما هم بهره بردیم از این موضوع، این میتونه پس مفید هم باشه. اما با همون سیری که من تبیین کردم نشون میده که به هر حال ریشه این موضوع
یه نگاه استعماریه،
سلطه بله و استعمارگرانه است، هرچند حالا جایی که وجود داره بله ما باید تلاش کنیم که ازش بهره ببریم، اما ریشه چنین ریشه یه. من به خاطر اینکه حالا مفصل راجع به این موضوع صحبت شد و مهمون محترم تلفنی دیگه هم بله راجع به این موضوع صحبت کردم، من یک نکته رو میخوام استخراج کنم و ربط بدم به مسائل روزمون از موضوع کاپیتالیسیون و اون سخنرانی امام، بعد دوتا کتاب رو معرفی کنم. ببینید امام خیلی جالبه، با اینکه به شدت خب با محمد رضا پهلوی به خاطر شکل حکومتش مشکل داشت، مخالف بود و خیلی مسائل دیگه، اما به خاطر اینکه به هر حال اون مسئول کشور ما بود و در این کشور مسئولیت داشت، در مقابل بحث دشمن که مطرح میشه محمد رضا پهلوی رو با یعنی سعی میکنه نصیحتش بکنه و حتی به یه شکلی انگار دفاع میکنه،
حتی تا پیش از سخنرانی مشهور در بهشت زهرا تقریبا همین روش رو منش رو داشته. آفرین.
و اینکه اصلا این موضوعات داخلی ماه. بله. اگر ما با هم مشکل داریم، بحثیه که درون کشور ما باید حل بشه، ربطی به دیگانه نداره. یا امروزی میخوام بگم همین بقایی که اخیراً داره اتفاق میفته، بله مشکلات هست، انتقادها هست، همه اینو هست، اما این که ما بخوایم پای اجنبی رو به این موضوع باز کنیم یا پای کسایی که به هر حال باید بپذیریم که مصداق وطن فروشی هستن، اینکه اینها رو در واقع وارد این قضیه بکنیم، این خیلی شکل جالبی نداره. به نظرم این رویکرد امام هم میتونه در این قضیه یک الگویی باشه. اما دو کتاب رو میخوام معرفی کنم. یکی بله. کتابی از عنوان کاپیتالیسیون که دفتر برنامه ریزی سینمایی و مطالعات فرهنگی اونو منتشر کرد. خیلی خوب اومده در واقع بحث کاپیتولاسیون و بحث مفهومی اون رو، سابقه تاریخیش رو بررسی کرده، سخنان امام رو کامل اومده بازتاب داده و تبعات کاپیتولاسیون در کشور رو هم تجزیه و تحلیل کرده. اما کتاب دیگه‌ای که خیلی نظر منو جلب کرد کتابی است به اسم کاپیتولاسیون فرهنگی. از این منظر خیلی جالبه که این نگاه داره که ما نباید در اون کاپیتولاسیون تاریخی گذشته بمونیم. وقتی نظام جهانی، نظام سلطه و روش‌های اون تغییر میکنه، خود این کاپیتولاسیون هم میتونه دگرگون بشه. این موقع بیشتر جنبه حقوقی، سیاسی و اجتماعی داشت، اما الان میتونه فرهنگی باشه
یا حتی روانی. بله
احسنت. حالا اینجا کجا اومده محور قرار داده بحث رو؟ همین موضوع سند 20 آموزش و پرورش رو. یعنی میگه این خودش مصداقی از کاپیتولاسیون فرهنگیه و میاد به تحلیل تمدنی و حقوقی این سند با مبانی قرآن میفردازه. این نکتهش خیلی جالبه، این که ما بیان یک چنین نگاه جدید و نوآورانه‌ای به این موضوعات داشته باشیم. به هر حال کلا من میدونید این شکل کارها رو به شدت میپسندم، این که ما در یک فضای بسته نمونیم. واقعا دشمن داره روشهاش رو بروز میکنه، هر سال بعضا هر ماه میبینیم از شیوه های جدید داره استفاده میکنه. حتی اگر روی کردمون با دشمن هم نباشه، خود ما با توجه به تحولاتی که داره در کشور رخ میده باید از روش ها و تکنیک های جدید استفاده کنیم. کما این که به هر حال با همین نوجوان ها و جوان های دهه 80 و 90 هم باید به سبک دیگه ای گفتگو کرد، برای اینکه بتونیم اینها رو اقناع کنیم. با اون سبک سنتی قطعا اون اتفاق نمیفته، کما این که میبینیم نیفتاده.
خیلی این واژه اقناع واقعا واژه کلیدیه تو فرهنگ سیاسی به دقیقه اکنون ما به نظر من. یعنی اقناع کردن آن کسی که ادعایی دارد، گلایه‌ای دارد، شکوه‌ای دارد، این اقناع فکر کنم اون جای خالی است که ما باید بهش برسیم. دقیقاً
همینطوره. من چون به اون نقطه اوج صحبتم رسیدم، من میدونم برنامه هم یه مقدار زمانش محدوده، آقای خرمی عزیزم اونجا هستن، دیگه بیشتر از این مطالعه کردن نمی کنم. انشاءالله حالا در فرصت های دیگه خیلی مفصلتر میشه به این موضوعات پرداخت.
خیلی سپاسگزارم که بحث رو قشنگ پیوند میدید به دقیقه اکنون و این به نظر من خیلی مهمه. یعنی ما باید ببینیم رهیافت ما از احضار کردن یه واقعه تاریخی در لحظه حاضر چی میتونه باشه. خیلی متشکرم از شما آقای طبیعی، سپاسگزارم.
زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. آقای خرمی، میدونم که یک دو کتاب خیلی مهم قرار هست معرفی کنیم، یکیش در حوزه نوجوانانه.
دقیقاً، اتفاقا اون کتابی که در حوزه نوجوانانه همین نگاه اقناعی رو داره پیگیری بله. میکنه، یعنی سعی کرده فارغ از تمامی فراز و فرودها و پیچ و خمهای مباحث سیاسی و نظایری از این دست که بیشتر مبتنی بر اسناد یا روایت‌های تاریخی است، با زبانی که اتفاقا زبان خود نوجوانان دهه 80 و دهه 90 است، ما داریم درباره قلمی صحبت میکنیم به نام بزرگمردی چون محمد رضا اصلانی که عمیقا در حوزه ادبیات نوجوان کارهاش با هر روی کردی مورد قبول این جامعه و این طبقه و این گروه سنی قرار گرفته. ماه پشت ابرها، چاپونش عروج اگر اشتباه نکنم، کتاب جامعه اصلانی رو با محوریت کاپیتالیسیون بیرون آورد، یک رمان نوجوانه. ببینید نگاه تاریخی برای نوجوان، اون هم در زبان رمان، قطعا میتونه جاذبه بسیار بسیار بالایی رو در حوزه اطلاع رسانی و بازتاب آنچه که حقیقت بوده. این اثر یک طرفه به قاضی نرفته، فقط در راستای منکوب کردن این مسئله نبوده. اگر داره اون رو مورد نقد قرار میده، دلایل اون نقد رو کردها و صحبت‌های حضرت امام رو میاره و در نهایت شاید درخشان‌ترین اثری که من به اگه بخوام در حوزه کاپیتولاسیون معرفی بکنم، کتاب تبعید به عراق قلم محسن بهشتی سرش و همچنین امیر حسین زمانپور هست که شرکت تاوانی کارآفرینان فرهنگ و هنر این رو مطرح کرده. کتابی است به شدت مستند و به شدت روایی. روایی از این جهت که دو اتفاق تبعید امام رو بعد از مقوله کاپیتولاسیون با روایت فرزندشون زنده نام آقا مصطفی خمینی شاهد هستیم و بعد روایت درگذشت آیت الله سید مصطفی خمینی رو از زبان برادرشون مرحوم حجت‌الاسلام سید احمد خمینی روایت میکنه که بسیار بسیار جنس ادبیات و نحوه روایت ها انقدر جذابه که اصلا شما فراموش کنید دارید تاریخ رو مطالعه میکنید و بخشی از زیست خودتون رو هم در اون به عنوان یک مخاطبی که کاملا از اون قضیه به دور هستید هم رصد میکنید.
بسیار خوب. بر واقع من همیشه گفتم ما میتونیم تاریخمون خیلی خوشباشانه در شمایل یک رمان تاریخی، یک همونطور که در واقعا سالگشت بیهقی گفتن و بزرگداشت نثر پارسی و بزرگداشت کلام بیهقی، تاریخ در بیان بیهقی یک تاریخ به شدت دلنشین، خواندنی و شما لذت میبرید. مثلا تاریخ برهه از تاریخ ایران و تاریخ غزنویان رو میشینید میخونید و کیف میکنید، اصلا گویی که یک رمان دارید میخونید. بزنم شما خیلی سپاسگزارم از شما آقای امین خرمی، مثل همیشه پربار و با چشم‌اندازهای نو به نو با ما همراه بودید. فکر میکنم به اندازه مکفی کتاب معرفی کردیم، کتاب‌ها با چشم‌اندازهای گوناگون
و در نهایت کام و جان دوستان
با امید خدا این دون باد. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ. امیدوارم که آنچه در این یک هفته از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا با نشان روشن کتاب و دانایی تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
سلام سید. خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
وای چه عالی،
چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. اجازه بدید یک اطلاعی آگهی هست که به دست من رسیده در اتو فرستنده هایی که مربوط به رادیو فرهنگ هست. اونم این است که به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسونم که با توجه به جابجایی فرستنده های ایستگاه پارچین استان تهران و پوشش منطقه‌ای شهرستان های پارکدشت، ورامین و پیشوا، برنامه های رادیو فرهنگ از این ایستگاه از ساعت 24 یا همون 12 شب خودمون تا 6 صبح به مدت 6 ساعت قطع هست. حالا شما عزیزان میتونید از طریق همون گیرنده های دیجیتال که در منزل دارید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید و همینطور بیننده رادیو نما باشید. 2-2-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با شبکه منتخب خودتون همراه باشید. ساعت 20:59 دقیقه و 40 ثانیه است.